أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب رسیدیم به صفحه 223، مبحث عجز و فقر و دست خالی دیدن خود. این بحث چندین جلسه است ما رو به خودش مشغول داشته، بحث بسیار مهمی است. گفتیم حجاب فاعلیت عبد بسیار حجاب خطرناکی است توی سلوک. به حضرت سلمان گفتند برده ای یا آزاد؟ فرمود برده بودم، آزاد شدم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتند گمراهی یا راه یافته؟ فرمود گمراه بودم، هدایت شدم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتند فقیری یا غنی؟ فرمود فقیر بودم، غنی شدم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چی؟ یعنی عبد اون چیزایی که داره مال خودش نمیبینه، میدونه که خودش فقر مطلقه. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. فقیری که فقرش به ذاته فقرش درمان شدنی نیست، هرچی که داره آریه است، مال خودش که نیست که. به خودی خود به ذات هیچی نداره از خودش، به ذات فقیره. گفت سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد الله اعلم. منصوب پیغمبر اکرمه که فرمود الفقر و سواد الوجه فدارین، فقر مایه سیاه رویی مخلوقه در دنیا و آخره. یعنی این داغ فقر زدوده شدنی نیست از پیشانی مخلوق، همیشگیه. و این توجه رو باید داشته باشه و هر جایی که رسیدی، هر چی که داری از دنیا و آخرت، از ماده و معنا، هر چی که داری باید توجه داشته باشی که خودت به خودی خود هیچی، هیچی. داستان عیاض رو یادتونه دیگه، شاید گفتم توی جلسه براتون که عیاض میدونید خب سوگلی دربار سلطان محمود غزنوی بود، خیلی دوستش داشت. این غلام بی سر و پایی رو که پیداش کرده بود چنان عزیز سلطان محمود بود که همه وزرا و عمرای لشکر و اینا بهش حسد می‌ورزیدن، خیلی حسودیشون میشه. لذا دنبال این بودن یه جوری این از چشم شاه بندازن که خودشون جاشو بگیرن. یه بار اومدن پیش شاه سعایت کردن، گفتن سلطان ای عیازی که شما اینقدر بهش اعتماد داری محرم رازتونه، این قابل اعتماد نیست، ما این رو تعقیبش کردیم. این صبح اول وقت قبل از اینکه بیاد دربار خدمت شما میره یه خونه ایه، میره اونجا از یه کسی دستور میگیره که چیکار کنه تو دربارش. شبام که از پیش شما مرخص میشه میره، میره باز تو اون خونه و به اون شخص گزارش کارهای دربار رو میده. خلاصه شما اعتماد نکنید به عیاض. مادن سعایت کردن که عیاض رو خلاصه از چشم شاه بندازن و خودشون جای او رو بگیرن. خود سلطان محمود مطمئن بود به عیاض، ولی گفت که خب اگه اینجوریه عیبی نداره، برید بریزید تو اون خونه، هر کی هست دستگیرش کنید بیاریدش. خیلی خوشحال که دیگه حالا زمینه پیش اومد که عیاض رو از میدون خارجش کنن، ریختن تو اون خونه. و منتها هرچی تو اون خونه گشتن هیچ کسی رو پیدا نکرد. تو خونه هیچ وسیله‌ای هم نبود، یه دونه اتاق داشت اون خونه، داخل اون اتاق یه دونه میخی به دیوار کوبیده بودن، یه دونه پوستین کهنه چوپانی شبانی به اینجا آویزون بود. هیچی. برگشتن دربارو سلطان پرسید خب چی شد؟ گیرش آوردید؟ دستگیرش کردید؟ گفتن نه سلطان، ما هرچی گشتیم کسی اونجا نبود، حتی چیزی اونجا نبود، یه اتاق خالی بود، یه دونه پوستین شبانی اونجا آویزان، هیچ. هم گفت خیلی خوب، عیاض احضارش کن. عیاض احضار کرد، اومد خدمت سلطان. سلطان ازش پرسید که خب عیاض داستانی خونه چیه؟ میگن هر روز صبح تو قبل از اینکه بیای پیش ما میری اونجا، شبا وقتی از پیش ما میری اول میری اونجا بعد میری خونه، چیه داستان؟ ما فرستادیم گشتن اونجا کسی نبوده، یه دونه پوستین اونجا آویزون بوده، داستان این پوستین چیه؟ عیاض برگشت گفت که سلطان حقیقت قضیه اینه، من تو دربار پیش شما خیلی عزت دارم، خیلی به من احترام میگذارید، خیلی موقعیت دارم، خیلی امکانات در اختیار من قرار داده، من برای این که فراموش نکنم که کیم، من که میدونم من یه چوپان بی همه چیزی بودم وسط بیابان، شما منو پیدا کردید آوردید دربارتون و این همه عز و احترام برای من قائل شدید، این همه موقعیت برای من قائل شدید، من برای این که فراموش نکنم که کیم، خودم رو گم نکنم، گمان نکنم که من به خودی خود صاحب این همه عزت و جاه و موقعیت هستم، اون پوستین چوبانی خودم رو تو اون اتاق آویزون کردم، هر روز صبح قبل از این که بیام خدمت شما تو دربار میرم تو اون اتاق، اون پوستین رو تنم میکنم، میگم عیاض یادت باشه تو اینی ها، تو همین چوبان بی سر و پای هیچیه، هر چی داری به برکت وجود سلطانه، خودتو گم نکنی ها. شبم باز وقتی از خدمت شما سلطان میرم، قبل از اینکه برم خونه باز میرم تو اونجا، یه بار دیگه این پوستین رو تنم میکنم، به خودم میگم عیاض یادت باشه تو کی هستی، یا تو همون شبان بی همه چیزی دست خالی فقیر، این همه لباس های زربفت و این همه نمیدونم عز و احترام تو دربار سلطان، این همه به برکت وجود سلطانه، به خودی خود همون چوپان، علت اینکه این کار رو میکنم اینه. حالا داستان همینه، مؤمن در سیر و سلوک به هر جا که رسید، به هر مرتبه ای از کمالات معنوی رسید، به هر رتبه ای از معرفت رسید، به هر افقی از افقهای غیب راه پیدا کرد، هر کرامتی از کرامات به دستش جاری شد، این یادش نمیره که به خودی خود هیچی، یعنی اون پوستین فقر مطلق رو دیدید، در بیشان پوستین میپوشن دیگه، یعنی پوستین فقره، مطالب فکر کردن که حالا حتما باید پوستین داشته باشن، نه اون پوستین یه سمبوله، سمبوله نه، باید آدم روزی یه بار بشینه، روزی دو بار بشینه، اول صبح و آخر شب ها پیش بگید یادت باشه تو هیچی نیستی، هرچی هست خدا داده، به خودی خود هیچی، نه هدایت شده ای تو زالی به خودی خود، نه غنی ای تو فقیری به خودی خود، هیچی نیستی. چرا؟ چون اگر اینو به خودش نگه ممکنه فراموش کنه، بگه بله گفتم براتون تو اون حدیث اولو الالباب بود دیگه، بله من این همه ریاضت کشیدم به اینجا رسیدم، تو چیه میفهمی؟ من این همه دوده چرا خوردم به این مرتبه علمی رسیدم، تو چه خبری داری؟ اما ببین به خودش نسبت داد، لم یرع حق الله، حق خدا رو مراد نگفت، خدا به من داد این علم رو، خدا به من روزی کرد این معرفت رو، خودم زحمت کشیدم، تو حجاب فاعلیت خودش کن. بذار فرمود چی؟ فرمود اکثر هم الذی یسفل، بیشتر این کسایی که اهل ریاضتن دوچاره انحطاط میشن، به سفلی سردن، اکثرشون اینجوریه. چرا؟ چون فاعلیت خودشون رو میبینن، فعل خودشون رو مؤثر میبینن. یکی از رفقام میگفت شما 20 میلیون تومان پول دارید، من هم 20 میلیون تومان بدهی دارم، بیایید دارایی هامون رو روی هم بریزیمون نصف کنیم. درست؟ حالا داستان عبد و خدا همین است، عبد فقر و جهل و نیستی مطلق است و خدا غنا و علم و هستی مطلق. تنها جایی که دوام میشه این درد همون جاست، هیچ جای دیگه راهی برای درمانش نیست، غنای مطلق خداست که متناسب با فقر مطلق ماست، علم مطلق خداست که متناسب با جهل مطلق ماست. اون مناجات امیرالمومنین توی محراب مسجد کوفه رو یادتونه دیگه، مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، انت العالم و انا الجاهل و هل یرحم الجاهل الا العالم، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق، انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. همینجوری دیگه تو مناجات، چقدر لطیفه، چقدر دوست داشتنیه، چقدر قشنگه، ان شاء الله خدا روزی کنه آدم شب 19 ماه مبارک رمضان تو مسجد کوفه باشه، تو همون محراب مسجد کوفه این مناجات رو بخونه. حالا ای حال تنها جایی که درمان میکنه این درد ما رو اونجاست، هیچ جای دیگری نیست، هیچ جای دیگری نیست. ما که هیچ چیز نداریم و تو خالی هست، درست؟ ما هیچ چیز از خودمون نداریم دیگه. خدا صمد، ما چی؟ ما عجیبفیم. خدا تو پر، ما تو خالییم. ما همه چیزمون تو خالیه، خدا تو پر مطلقه. خدا صمد، الله الصمد. ما که هیچ چیز نداریم و تو خالی هستیم، وقتی با همه چیزدارها رفیق میشویم، پر و همه چیزدار میشویم. ما همه چیزمون تو خالیه ها، همه چیزمون تو خالی، یعنی همه چیزمون یه نموده، یک نماده، یک جلوه است، یک تجلیه، هیچی بیش از اونی هستی از خودمون نداریم که. خب من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم، من که از خود وجودی ندارم، من گدا، من گدا، من گدایم. همه چیزمون تو خالی، همه چیزمون. مخلوق اینجوریه دیگه، مخلوق تو خالیه. اون چیزی که اینو موجودش کرده اون هستی خداست، این که از خودش هستی نداره که، یه هستی خداست که اینو موجودش کرده. هستی دوتا نیست تو عالم، لا اله الا هو که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بذار هر چی هستی میبینی هستی خداست، این جلوه های هستی خداست تو عالم میبینی، تجلیات هستی خداست. هستی منحصره به حضرت حق، دوتا هستی نداریم تو عالم، هستی یکی. هرچی میبینی جلبه های هستی خداست، مثل چین و شکن های آب که اسمشو گذاشتیم موج. خب موج که هستی جز آب دریا نداره که، موج در برابر آب دریا که نمیتونه اظهار وجود کنه، بگه ای آب دریا تو هستی، من موج هم هستم. توی موج چی؟ تو همون جلوه های آب دریایی، چین و شکن های آب دریایی. هستید کجا بود در برابر آب دریا؟ مخلوق هم اینجوریه، مخلوق جلوه های خداست، جلوه هستی خداست، هستی از خودش خنده. بزا ما هیچی نداریم، تو خالی مطلقیم. وقتی با همه چیز دار رفیق میشیم، وقت همه چیز دار میشیم دیگه، یعنی هستی خداست که ما را هست میکنه. گفت ای هست ما از هست تو، ما مهره ای در دست تو، هست ما از هست اونه. توی اون مناجات بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام باز این جمله هست، مال اون عارف اسکندرانی مصری، الهی انا الفقیر و فی غنای، خدای من اونجاهایی که غنیم فقیرم، تو غنام فقیرم، انا الفقیر و فی غنای، فکیف لا اکون و فقیرن و فی فقری، و اونجایی که فقیرم دیگه چجوری فقیر نباشه، تو غنامم فقره، تو فقرم چجوری فقر نباشه. الهی انا الجاهل و فی علمی، خدای اونجایی که عالمم، سواد دارم، معلومات دارم، اونجا هم جاهلم، فکیف لا اکون و جهولن فی جهلی، خدای اون وقت اونجایی که جاهلم دیگه چجوری جاهل نباشه. جهل مطلقم من، فقر مطلقم من، هیچی از خودم ندارم، همش مال توه. لذا فرمود گدایی و فقر کار دائمی ماست. گفتم براتون جلسات قبل، گفتم فکر نکنید ما مزد میگیریم، ما پاداش میگیریم. مزد و پاداش کجاست؟ چیش مال ماست تو اون عبادتی که انجام میدیم که بابتش به ما مزد ده؟ حولش مال ماست، قوهش مال ماست، این بدنی که باش نماز خوندم مال من بود، این نیروی حیاتی که در من بود باش نماز خوندن مال من بود، این فهم و شعور مال من بود، این توفیق نماز خوندن مال من بود، این که نماز رو بلد بشم چیه خودم کشف کردم، کجاش مال من بود؟ کجای این عمل مال منه که بابتش به من مزد بدن؟ عمل مال من نیست که بابتش مزد به من بدن، چون مزد معنی نداره. صدقه میدن، گفتیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر فجئنا به بضاعت مزجات، دست خالی مطلق اومدیم در خونه، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، ببین صدقه میدن، نرفتیم بگیم موز به ما بده، که بگیم تصدق علینا، صدقه بده، ما گداییم اومدیم صدقه به ما، ان الله یجزی المتصدق. رضا گدائی کار دائمی ماست و این گدائی گفتم برطرف شدنی هم نیست. رضا فعل بیغرض گفتیم از فقیری سر میزنه که امید به غنی شدن در موردش وجود نداره. اون بحث نیت یادتونه دیگه، گفتیم وقتی اوج میگیره فرد نیتش خالص خالص که میخواد بشه، اصلا نیت از بین میره، یعنی عمل بی نیت ازش سر میزنه، عمل بی غرض. اول میگن درستی عمل به اینه که نیت بکنی، میخوای نماز بخونی نیت کن میخوام نماز بخونم، اما به بالاها که رسیدی دیگه وقت نیت خودش دعیت میاره، یعنی تو هستی من هستم، حالا من نیت میکنم که برای تو نماز بخونم. من کی هستم که حالا من نیت کنم؟ خودم کیم که حالا نیتم باشه؟ اونجا دیگه نیت از بین میره، فعل بی غرض سر میزنه. مثل خود خدا که غنی مطلق، فعلش بی غرض بود دیگه، خدا ما رو نیافرید که یه چیزی گیرش بیاد که فعلش بی غرض. عبدم وقتی به اون فقر مطلق خودش راه پیدا میکنه، فعل بی غرض ازش سر میزنه، چون تو ما فکر میکنیم با تقلای خودمون میتونیم فقر خودمون رو برطرف کنیم، خب غرض داریم از این تقلا و تلاش. اما وقتی یقین کردیم که با این تقلاها هیچی درمون نمیشه، این درد درمون نشدنیه، لا علاج این فرق، اون موقع چی؟ اون موقع دیگه فعل ازمون سر میزنه، اون تا غرض نیست تو، فعل بی غرضه. وقتی این فقر همیشگی رو پی برده طاعت و عبادات و تقوا زاد و توشه است. زاد و توشه مال بین راه است. این شما الان راه میفتیم میخوایی بریم مشهد زیارت امام موسی علیه السلام، خب برای بین راه زاد و توشه بر میداری با خود. حالا کم کم دیگه زاد و توشه هم بر نمیدارن، اینقدر امام قطار خودش قضا میاره میده دیگه، مثل یه خبرایی ها سایه از عالم حقیقت افتاده تو این عالم، یه زاد و توشه هم بس که خدا میگه لازم نیست، تو راه بیافت تو راه ما، دست رام خودم بد میدم، نمیخواد با خودت قضا بیاره، لازم نیست زاد و توشه بیاری. ولی حالا به هر حال برای اول راه همینه دیگه، تزبدو فإن خیر الزاد التقوا، فرمودن زاد و توشه بردارید، بهترین زاد و توشه هم تقواست. درست شو؟ پس طاعت و عبادت و تقوا زاد و توشه هست. زاد و توشه مال بین راه هست که در طول عالم برزخ مرتب آن را برداری و بخوری و راه بروی تا به منزل مقصود برسی. سالک از دنیا را میفته، برزخ رو طی میکنه تا به قیامت سر در بیاره دیگه، تو سیر باطنیش اول تو عالم ظاهره تو دنیا، بعد کم کم راه میفته، از جذبه دنیا خارج میشه کم کم، کی؟ اول 100% محبتش به دنیاست، توجهش به دنیاست، بعد کم کم آره کم میشه، راه که افتاد تو سلوک کم کم این محبتش به دنیا کم میشه، محبت خدا جایگزینش میشه، 10% از محبت دنیا کم میشه، حالا دیگه 90% محبتش دنیاست، 10% محبتش خداست، بعد کم کم میشه 20% محبت خدا، 80% محبت دنیا، بعد میشه 30% توجه به خدا، 70% توجه به دنیا، همینجوری داره دیگه برزخ طی میکنه دیگه. این مال بین راهه، مال عالم برزخه، اون طاعات و عبادات و تقوا و اینا در واقع زاد و راهله ماست برای طی کردن برزخه. برزخ که طی شد به قیامت که رسید، یه اونجا زاد و راهله نمیخواد که، وقتی شما رسیدی خونه دوسته مهمونی رفتی دیگه، خدا ضیافت داده تو بهشت برای مؤمن، مهمان خانه خداست دیگه، مؤمن دعوت کرده، خب تا به بهشت برسی میگه آقا این عالم برزخ چیکار کنم گشته و تشنه، میگن خب یه توشه بردار از اینجا، توشه بردار عالم برزخ، این توشت رو مصرف کن، ولی وقتی رسیدی به مهمان خانه خدا، اونجا که دیگه خیلی بی ادبی هستن آدم چیزی با خودش برده باشه، بی عقلیه. ولی وقتی در قیامت خدمت کریم رسیدی، بهتران است که دست خالی باشی پیش کریم، آدم مهمون کرده یه کریمی آدم رو، مثال زدم برات که یه آدم بزرگواری غنی سخاوتمند این دعوت کرده ما رو مهمونی نهار، بعد ما سر راه مثلا یه نصف نون سنگک بخریم تو جیبمون قایم کنیم بریم خونش، این توهینه به میزبان نیست؟ یعنی میزبان مثلا اینقدر شعورش نمیرسه سر زور من گوشتم میشه، ممکنه چیزی به من نده، پس من خودم یه فکری برای خودم بکنم. پیش میزبان آدم بخواد با خودش چیزی ببره، توهینه به میزبانه. رضا امیرالمومنین فرمود دیگه، فرمود به حمل الزاد عقبه و کل شیء اذا کان الوفود علل کریمی، وقتی که میخوای بر شخص کریم وارد بشی، قبیح ترین و زشت ترین چیزها چیه؟ اینه که زادت راهله با خودت بخوای ببری، فردای قیامت بگی خدای من نماز خوندم، من روزه گرفتم، به خدا نماز روزت میخوای ارائه کنی؟ نه، این نماز روزه مال عالم برزخ، عالم برزخ تو، ما این نماز روزت و با طاعت و عبادت تیم ولی رسیدی پیش خدا، اونجا قیامت که دیگه کدوم نماز کدوم روزه؟ یعنی خودت به اعمال خودت را نباید ببینی، و الا وقتی در قیامت خدمت کریم رسیدی، بهتران است که دست خالی باشی، یعنی خودت و اعمال خوبت را نبینی. نزد کریم دست خالی بودن شرافت است. خیلی زشت است که به کریم زاد و توشه و عمل ارائه دهی. زاد و توشه راه چیزی است که در طول راه مصرف می شود. عبادات و اعمال به درد طی کردن برزخ می خورد. به قیامت که رسیدیم با شفاعت محمد و آل محمد علیهم السلام بر خوان ضیافت الهی خواهیم نشست. درک کردیم؟ تو قیامت شفاعت اهل بیت کار میکنه. هیچ کسی با نمازش، با روزش، با طاعتش، با تقواش شایستگی رفتن به بهش پیدا نمیکنه. خیالتون راحت باشه. اونجا شفاعت کار میکنه. نماز و روزه مال همین طول راه، فاصله دنیا تا قیامت که اسمش برزخ. طاعت و عبادت فقط مال همین دیگه است. تا انجام بدی و بری. تا انشالله کم کم خدا چشما رو باز کنه، نگاه کنیم ببینیم طاعت و عبادت اونم خدا داره میده. یعنی زاد و توشه راهمون رو هم خدا داره میده. مال خودمون نیست. به موسی علیه السلام خطاب شد اینجا وادی مقدس است، دو کفشت رو بیرون بیاور تا بتوانی در آن پا بگذاری. دیدی دیگه وقتی خواست به کوه طور بره بهش گفتن چی؟ گفتن فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوبا. همون اون دوتا کفشت از پا درار. حالا این دوتا کفش خیلی تعبیلای مختلف داره دیگه، عرفا خیلی حرف زدن بجن تعلقاته. حالا به هر چی دل بستی، حتی به نماز و روزت دل بستی، این کفشه باید در بیاری تا راحت بدن اونجا. اگه به نماز و روزت دل بستی، راهی برای ملاقات خدا و خوبان خدا برای تو نیست، محجوب خواهی موند برای همیشه. کفشه تو در آر، دو تا کفشه در نه. طاعت و عبادت ممکن، تعلقات دنیویه توی عدیزی داریم از حضرت ولی از اربعین خدا هم هست، حضرت اشاره فرمود که این زن و بچهش خیلی علاقه داشت. و زنش میدونی دختر شوهی به پیغمبر بود دیگه، زن و بچه هاش خیلی آدمون شایسته و برجسته‌ای بودن، این دل با اونا بست، اونا رو دوستشون داشت. گفتن اگه میخوای بیای اینجا فخلع نعلیک، محبت اونا رو دل بیرون کن. به هر چی تعلق داری دیگه، به هر چی دل بستگی داری، این فخلع نعلیک ممکنه چی باشه؟ ممکنه دنیا و آخرت باشه. یعنی هم محبت دنیا رو از دلت بیرون کن، هم محبت آخرت رو. نه خوشگلای دنیا رو بخوای، نه خوشگلای آخرت رو، هیچ کدومو. از دنیا حرام علی اهل الاخره، دنیا حرامه برای اهل آخرت، بل آخرت و حرام علی اهل دنیا، آخرت هم بر اهل دنیا حرامه، و هما حرامان علی اهل الله، دنیا و آخرت هر دو بر اهل الله حرامه، نه دنیا طلبی دارن نه آخرت طلبی، اونها خود خدا رو میخوان، نه دنیا رو میخوان نه آخرت. لذا فخلع نعلیک ممکنه این باشه، ممکنه دنیا و آخرت باشه. وقتن هر دو رو بنداز تا بتونی راه پیدا کنی، به ملاقات ما برسی، به گفتگوی ما نائل بشی، بشی کلیم الله. هیچ کس جز با شفاعت نجات پیدا نمی کنه. هیچ کس بابت اعمالش از خداوند طلبی نخواهد داشت که استحقاق بهشت پیدا کنه. بابت عمل احدی از خدا طلبکار نمیشه، بدهکار میشه. یعنی کسی اگر موفقیت انجام طاعت و عبادتی خدا به او داد که به بدهیاش اضافه شد، که خدا توفیق داد شما امشب نصف شب پا شدی داره که نماز شب خوندی، به من این توفیق نداد، من خواب بودم، پس شما بدهید به خدا بیشتر شد از من، که نه اینکه به خاطر اون دوره که نماز شبی که خوندی حالا طلبکاری میکنی از خدا که خدای من دوره که نماز خوندم پس چی شد؟ گفتم صلی الله احمق رکعتین فینتظر الوه. آدم احمق دو رکعت نماز که میخونه چشمش به گوشه سقف سوراخ شد، بعد بهش نازل شد، فکر میکنه چیکار کرد؟ بدهیم بیشتر شد چی چیه؟ از خدا طلبکاری بکنیم. از اهل عجب همینه دیگه، عمل رو به خودشون نسبت دادن، عجب گرفته شد، خودپسندی گرفته شد. توی حدیث قدسی خدای متعال فرمود فلا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها لثوابی، فرمود نکنه کسانی که اهل عمل و عبادتن به اعمالی که برای رسیدن به ثواب من انجام دادن اتکا کنن، یعنی تکیش به نمازش باشه، به روزش باشه، به طاعتش باشه، به عبادتش باشه، به تقواش باشه، به ورعش باشه، به هیچ کدوم از اینا تکیه نکنید، حتی به تقواتون تکیه نکنید. گفت تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. نکنه اتکا کنی به عمله، به تقوات اگه تکیه کردی در جا میخوری زمین، در جا میخوری زمین. چیه؟ حافظ میگه قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، جلوی اون خوبان دلبر عالم وجود نکنه قوت بازوی پرهیز بفروش، یا قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش که در این خیل حساری به سواری گیرد. یه دونش میاد یه قلعه رو فتح میکنه، که در این خیل حساری به سواری گیرد. نکنه قوت بازوی پرهیز به خوبان بفروشیم. دقت کردین؟ به هیچی. فلا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها لثوابی. چرا؟ حالا خدای متعال توضیح داد، فرمود فانهم لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم و افنوا اعمارهم فی عبادتی کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنها عبادتی فی ما یطلبون عندی من کرامتی و النعیم فی جناتی و رفیع درجاتی العلا فی جواری. فرمود به خاطر اینکه اینا اگر تمام تلاش خودشون رو به خرج بدن، خودشون رو به سختی و تعب بیندازن، همه عمرشون رو در مسیر عبادت من خرج بکنن، باز هم در عبادت من اینها نتونستن حق رو ادا کنن. کانون مقصرین غیر بالغین فی عبادت هم کنه عبادتی، به کنه عبادت من راه پیدا نکردن. بگه میشه کنه عبادت خدا رو بهش دست پیدا کرد؟ گفتم براتون بزرگترین عابد تاریخ آفرینش چی گفت؟ خدای متعال عرض کرد ما عبد ناکرده عبادته، خدای اونجوری که حق عبادت تو بود ما نتونستیم عبادت تو رو بجام. اون کنه عبادت من که از طریق او اینها در طلب رسیدن به کرامت در نزد من هستن، در طلب رسیدن به نعمتهای بهشتی من هستن، در طلب رسیدن به درجات بلند در جوار من هستن. حالا هر کسی با عبادتش یه چیزی میخواد دیگه، به تناسب معرفت و همتش. اینا مقصرن، اینا نتوانستن اونچه که شایسته من بوده به جا بیارن. چی به این اعمالشون تکیه کردند و اعتماد کردند؟ پس به چی اعتماد کنن؟ فرمود بلاکن به رحمتی فلیثقوا، اینا وثوقشون باید به رحمت من خدا باشه نه به اطاعت و عبادتشون. و به فضلی فلیفرحو، و سرور و فرحشون باید به فضل من باشه نه به چهار رکعت نمازی که خوندن و عبادتی که به جا آوردن، چله نشینی که کردن و ذکری که گفتن. و الی حسن ظن بی فلیطمئنوا، به خوشگمانی به من باید آرامش پیدا کنن تو زندگیشون، نه اینکه بگن خیالمون راحت نماز خوندیم، خیالمون راحت عبادت کردیم. نه، خیالت راحت بشه که خدای به این خوبی داری. فان رحمتی عند ذلک تدارکهم، که در اون صورتی که رحمت من به اونها خواهد رسید، و من نیوبلغهم رضوانی، و منت من اونها رو به رضوان من، به رضایت من، به بهشت من میرسونه، و مغفرتی تلبسهم عفوی، و بخشش من هم جامعه عفو بر پیکر اونها میپوشونه. حالا ای حال هیچ کس بابت اعمالش از خدا طلب نداره، اتفاقا بدهی داره. اولا کدوم عمل یه خوده بخواید ریزبینی کنید، نماز ما نمازه، چه روحش چه پیکرش. روحش که قرونش برم، اون حضور قلب و اخلاص و عشق و معرفت و اینا چی، نه همین پیکرش. اگه یه خوده بخواید دقیق نگاه کنید نه وضوهمون درسته، نه حمدمون درسته، نه سورمون، نه رکوعمون درسته، نه سجودمون، همش خراب. حالا بابت این آدم اون وقت خدای نکرده مغرور بشه و اتکاش با این اعمال بشه، بعد خدا احساس طلبکاری کنه، ابراز طلبکاری کنه از خدا. خدای ما همه نماز خوندیم، حالا ما رو تحویل نمیگیری، نمیدونم فلان، طلبکاری کنه. گفتیم توقع خیلی چیز بدیه، چه از خلق چه از خدا، توقع بده، طلبکاری بده. در قیامت از اولین و آخرین هیچ کس با عمل خودش نجات نداره. عملها توشه راه برزخ تا قیامت است که در بین راه مصرف میکنند. به قیامت که رسیدن تنها با شفاعت محمد و آل محمد علیه السلام نجات پیدا نه این که من و شما نجات نداریم، انبیام نجات ندارن. شما میدونید دیگه فردای قیامت امت ها میرن سراغ انبیاشون، امت عیسی میره سراغ عیسی، امت موسی میره سراغ موسی، امت ابراهیم میره سراغ ابراهیم علیه السلام. اونا میبینن خودشون کاری از دستشون بر نمیاد، چیکار میکنن؟ امتاشون رو برمیدن دنبال سر خودشون، راه میندازن میان سراغ پیغمبر آخرالزمان. لذا پیغمبر اکرم فرمود آدم و من دونه تحت لوائی، فرمود حضرت آدم و هر کسی دیگه بعد از آدمه همه اینا روز قیامت زیر پرچم منم تو صحرای محشر. یعنی شفاعت پیغمبر اکرمی که حتی برای امتهای قبل کار میکنه، خود انبیان لنگن اونجا، خود انبیان لنگن با شفاعت پیغمبر راه پیدا میکنه. هر وقت دستت را پر دیدی یک فوت کف دستت بکن تا مطمئن شوی خالی است. اگر چیزی هم داری بعد رو بخشش کن. یعنی هر وقت دیدید عبادتی داری، طاعتی داری، چیزی داری، یا بیا فوت کن که دیگه مطمئن بشی هیچ گرد و خاکی از اون طاعت عبادت ها نمونده. یعنی یه خودو بشین فکر کن، میبینی هیچی نداری، هیچی نداری، هیچی نداری. با معرفت آدم دست خالی بودن خودشو پیدا میکنه. دست خالی که دید خودشو، اون وقت خدا غیوره دیگه، غیرت خدا نمیذاره کسی فقیر بمونه. که تا وقتی ما خودمون گمان غنا میکنیم، خودمون صد ایجاد کردیم نمیذاریم اون فیض به ما برسه، اما وقتی فقرمون رو پیدا کردیم، اضطرارمون رو پیدا کردیم، چی میشه؟ بلا فاصله رفع زور میشه. اما من یجیب المستقر ازاده ها به شف و سو. غیرت خدا اجازه نمیده تو دستگاهی کسی گرسنه و تشنه باشه. باید اینو پیدا کنیم، با فکر، با تفکر پیدا کنیم دست خالی بودن خودمون رو. ببینیم هیچی نداریم، هیچی نداریم. یا من له الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره. هیچی نداریم. اونجاست که رحمت الهی در بر میگیره فرد. همون اگه چیزی هم داری بس لو بخشش که، اگه فکر میکنی یه چیزی داری اونا رو هم ببخش. او خدایا این نمازم ماله انبات مؤمنین، این روزم ماله نمیدونم پدر و مادرها، این فلان هم ببخش. بذار دست خالی مطلق بشی، هیچ چیز مطمئن بشی، هیچ چیز نمون. خدایا هرچی هم فکر میکردم دارم، که خیال میکردم دارم نداشتم، ولی اونایی هم که خیال میکردم دارم همه رو بخشیدم دیگه. خدایا خالی خالی شدم، دست خالی دست خالی، حالا اومدم در خونت گدایی. دیدید یه حضرت عیسی رو گفتم براتون علیه السلام، یه دونه سوزن همراش بود راش ندادم، یه دونه سوزن که برداشته بود که مثلا خاری به پاش رفت در بیاره راش ندادم. گفتم این چیه با خودت آورد؟ هیچی، دست خالی مطلق که شدی اون وقت راه میکنی دست خالی. در مکه شخصی از بعد خواست به جای او نماز طواف نساء بخونه. گفتم تو همان نماز بدت رو که قبول نداری بخوان، بعد من از طرفتون نماز میخونم. وقتی که نمازش را خوان دیدم چقدر قشنگ نماز خوان. معلوم است کسی که اینطور خود را دست خالی ببیند نمازش چقدر قشنگ میشه. دقت کردی؟ وقتی دست خالی ببینی خودت نمازت قشنگه. وقتی نمازت رو به هیچ نشمردی، با شرمندگی نماز خوندی، با خجالت، خائفانه، با خجالت دیگه. مثل آدمی که یه شاگردی که مثلا معلم صداش زده، شاگردم میدونه هیچی درس بلد نیست، چجوری میره پای تخته؟ اینجوری، یعنی با خجالت آدم نماز بخونه، روزه میگیره. و این نماز روزه، نماز روزه است، تو دستگاه خدا میخرنش. هر وقت عمل خودت رو هیچی به حساب نیاوردی اونجا بالا خیلی به حسابش میارن، و هر وقت عملت رو چیزی به حساب آوردی اونجا هیچ خریدار نداره، هیچ خریدار نداره. بعد فرمود هر کس به من مراجعه کند با او همین کار رو میکنم. خدا رحمتش کنه آقای دولابی همین کار رو میکرد واقعا. هر کی میرسید دست خالیش میکرد. خودش هم میگم اگه اهل معصیت بیاد پیش من معصیتش ازش میگیرم، اهل طاعت هم بیاد پیش من طاعتش ازش میگیرم. یعنی همه رو دست خالی میکردیش. خدا رحمتش کنه همه رو دست خالی میکرد. خوب یادم حالا، البته گفتم من اون شعره که دو جلسه پیش خوندم محکم پاش وایسادم ها، چی بود یادم هم رفت. نه مرادم و نه مرشد، نه مربی و نه استاد، به مثال طفل مانده به کلاس در دو سالم، که شنیده ام ز استاد به پار نکته بسیار، ز شنیده های بسیار کمی به یاد دارم، و کنون به دومین سال حدیث و قصه گویم، ز برای هم کلاسان ز دروس پار سالم. رد کردیم؟ یه حال ماست. خوب یادمه مثلا این داستان مال شد 15-16 سال پیش اقلن. یادم توی یکی از دانشگاه یه دوستی داشتیم، خیلی پس دانشجو خیلی دوست داشتنی بود، هنوزم جز رفقای خیلی خوب ما، الحمدلله تو مسیر سلوکم خیلی خوب پیش رفت کرد. خیلی اشون اون موقع که ما بهش برخوردیم، حالا دانشجوی کلاس ما بود، نمیدونم تفسیرهای آیت الله جوادی آملی رو پیاده میکرد، نمیدونم درسای آقای حسنزاده آملی میرفت، خیلی دیگه برای خودش خیلی دیگه چیزی بود، منتها با این فضاها آشنا نبود. هیچی یه 4-5 جلسه کلاسای ما مثلا گوش کرد و بعد ما بیرون کلاس هم میومد تو ساعتای تنفس خود باشه حرف میزدیم. خوب یادمه یه بار، حالا این داستان مال 15-16 سال قبلها، یه بار تو هم پله‌های دانشگاه داشتیم میرفتیم پایین، اومد گفت که چه بلایی سر من آوردین، من نماز شب میخوندم هر شب بالا نماز صبحم قضا میشه. این چه حالی بودا. خدا گرفت ازش، یعنی اون نماز شب حجابش بود، اون معلوماتی که فکر میکرد داره حجابش بود. چی بود؟ همون ترم، با اینکه بچه بسیار باسوادی بودا، همون ترم از درس من 10 گرفت، با نمره 10 قبول شده درس منو بزن. هنوز هم هر وقت میبینیم هم دیگه رو خاطری و نمره 10 با سواد بود، ولی خالی شد از همه چیز، همه چیز رو گرفت خدا ازش. بعد چون اول که فعل عبد، حالا انشالله جلسات بعد میگیم فعل خود عبد چیز به درخوری نیست، تو خالی بدلی اصل نیست، خدا این بدلیه رو میگیره بعد اصل میده. بعد نماز شبی که بعدن خدا بهش داد، یه وقت نماز شب و حالی که داد بعدن اون درست بود. یه اولی که با تقلای خود عبده یه چیزی نیست، کاری هم ازش بر نمیاد، حجاب اصلا حجابه. العلم هو الحجاب الاکبر دیگه، نه علم حجاب از حجاب نورانیه، یکم علم دیگه، یکی عبادته، یکم تقواست، نه حجاب نورانیه. حالا ایال امیدواریم خدای متعال این دست خالی بودن ما رو به خودمون خیلی روشن حالی کنه انشاءالله. بله، وقتی دستمون رو خالی دیدیم ما خدا خودش کار میکنه، دست به کار میشه. گفت چیه؟ هل عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد زمان وصل و بکند خدا خدایی. و خدا خدایی میکنه، خدا دست به کار میشه. یا حالا از نفس افتادی فهمیدی هیچ کاری ازت بر نمیاد، حالا بشین ببین من چقدر قشنگ برات کارات انجام میدم. خب دیگه من عرایزمو تموم میکنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.